وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه أن في المطلق والمقيد المثبتين مقتضى القاعدة عدم حمل المطلق على المقيد، والوجه في ذلك اقتضاء كل سبب مقتضاه، لأن المفروض اختلاف السبب في الخطابين. إلا في صورة إحراز وحدة المطلوب، بقرينة خاصة، كما لو مثلا اتحد الكفارتان، يعني في صورة وحدة الكفارة في الخطابين، مثل الظهار والإفطار العمدي، حيث يعني بلاء على استفادة كون الكفار في الإفطار متعمدا تحرير رغبة مطلقة، وأيضا في الظهار دلت النصوص على وجوب إدخ رغبة بنحو المطلق، فحينئذ ما فرد اختلاف السبب لما كانت الكفارتان متحدتان بغائل أن يقول أن هذه قرينة على حمل المطلق على المقيد، يعني حمل عهد الخطابين على الآخر، حمل عهد الخطابين على الآخر. وهو في صورة عجز عن الاتيان بالخصال، ففي أحدهما ثمانية عشر والآخر التصدق بما يطيق، فبناء على وحدة كفارتهما وما يقال إن اختلاف السبب لو كان مؤثرا في منع الحمل ده أثر في أصل الكفارة، فالمفروض أن الكفارتين متحدتان في كلا السببين دلت الناس على وجوب إدخ الرغبة، فهذه الكيفية يمكن التحريف. ولكن لو فرضنا هذه السورة بهذه الكيفية لخرج الخطابان عن المطلق والمغيّد، المطلق والمغيّد إنما يفرض إذا كان في أحد الخطابين، يعني يفيد وجوب إدخال رغبة المؤمنة، والآخر يفيد وجوب إدخال رغبة بناء على وحدة كفارتين، يعني في كلاهما كلاهما وجوب إدخال رغبة مطلقة يخرج عن المفروض. بل مع ذلك في هذه السورة يمكن أن يقال بوجود القرينة على المنع من الحمل، وأما في سورة مفروض الكلام، يعني فرض كون أحد الخطابين مطلق والآخر مقيدا، تفترق الكفارتان في إحداهما إدخال رغبة مطلقة وفي الآخر إدخال رغبة المؤمن، فحينئذ يقال أن اختلاف السبب كيف أثر فيك الكفارة، ففي الظهر أثر بنحو وجوب إثر الرغبة مطلقة، ولكن في أن إفطار متعمدا أثر بنحو وجوب إثر الرغبة المؤمنة كيف أثر هذا الاختلاف. فكذلك في سورة العجز يعتمد. فمن هنا قال سيد الخوئي حينئذ بوجوب الحمل في هذه السورة على التخيير نستشكل عليه، لأن هذا خلاف القاعدة، لأنكم فرضتم أن في كفارة، نعم يعني هو فرض اتحاد الكفارتين، يعني في نفس كفارة الإفطار متعمدا إثر الرغبة مطلقة، وأيضا في الظهار في هذه السورة الإشفاق على سيد الخوئي هو أنه يخرج عن المطلق والمقيد، لأن في كلا الخطابين أعتق رغبة على النهب المطلق، فإنذن أصلا ليس بين هذين الخطابين الإطلاق بالتهديد، أصلا يخرج عن مدار البحث. وأما لو بنينا أن الواجب في كفارة الإفطار متعمدا وجوب إثق رغبة المؤمن كما هو مفاد سيئة المشرقي، فحينئذ نقول لا وجه للحمل على التخيير. لماذا؟ لأن اختلاف السببين كيف أثر في أصل الكفارة، فكذلك يحتمل أن يؤثر في الكفارة في سورة العجز، فإذا أثر لا وجه للحمل على التخيير حينئذ. ففي كل سببين كفارته الخاصة في سورتي كفارة الأصل وكفارة الفرع، هذا في يعني مقتضى التحقيق في محل النزاع هو عدم الحمل، يعني عدم جواز حمل أهل الخطابين على الآخر، لا في أصل الكفارة ولا في كفارة الفرع عند العجز عن الخصال. ثم ذكر العلامة في كتاب مبادئ الوصول أن لهذه المسألة ثلاث صور. السورة الأولى إذا اختلف حكم المطلق والمقيد فقال الحمل ممنوع، تعبيره هذا إذا اختلف المطلق والمقيد في الحكم، لكن مقصوده من هذا اختلافه ما في المتعلق كآت الزكاة على نحو المطلق، ثم يرد خطاب في الصلاة أو الصوم بنحو المقيد، قلنا هذا لا ربط له لأحدهما بالآخر حتى يحمد، الحمد لله إذن ممنوع واضح. ولكن في ذيل كلامه استخنى سورة واحدة، وهو لو كان يعني الحكم متنافيين كقوله أعتق رغبة ثم قال في نفس الظهر أعتق رغبة ثم قال لا تعتق رغبة كافرة، الآن في هذين الخطابين الحكم اختلف، في أحد ما إجاب الكفارة والآخر ملء من الكفارة، فهو بين إذن قال يحمل، ولكن هذا الحمل غير حمل المطلق على المقيد، قلنا بالأمس لابد أن يكون مقصوده حمل مطلق على غير المقيد، يعني حمل إثر الرغبة على غير إثر رغبة الكافرة. وأما في السورة الثانية قال إذا اتحدى في الحكم والسبب فإن إذن قال الحمل لازم كما سبق في كلام المحقق. السورة الثالثة قال إذا اختلف في السبب قال لا يلزم الحمل حينئذ، لا بجل الحمل، يعني اختلاف السبب في سورة اختلاف السبب لا بجل الحمل. فيه كلام يأتي بيانه، واستدل في المعالم الحمل إذا اتحد المتعلق والسبب بالإجماع، قال أجمع الفقهاء على حمل المطلق على المقيد اتحدا في السبق والمتعلم. و ايضا قال هو مقتضى جمع العرفي و لا يعلن في المسائل الاصوليه لا قيمه للاجماع لما قلنا سابقا، ولكن الجمع العرفي هو صحيح لان وحده المتعلق مقصود من المتعلق عام من الموضوع والمتعلق، لان الوحده المتعلقه بالموضوع والسبب قرينه عامه على حمل المطلق على المغير، هذه القرينه العامه ولا يمكن الرفع عن هذه القرينه الا بقرينه خاصه بدلاله نص خاص وهو مطلب اخر. هذا اجمال الكلام. تفصیل این که عرض میکنم خدمت شما به این که اکلیم در مثبتینی که محل نزاع هست که سبب اختلاف دارد، مثل یک نسی در ظهار وارد شده مثال داده بودیم، یک نسی در قد، در هر دو در آیه شریفه هست، در قد عتق رغبت المؤمنه دارد، در ظهار عتق رغبتن دارد به نحو مطلق. خب اینجا مقتضای قاعده این است که نشد هم بشد، یعنی هر سببی اقتضای خودش دارد. ظاهر خطاب اینه و من المحتمل جدا که ظاهری خصوصیت داشته باشد که کفاره همون عتق رقبه مطلق رو اقتضا بکند، ولیکن قصد اون خصوصیت داشته اون قبلا گذشت. عرض بکنید که از این قاعده که در واقع همون جمع عرفیست و فهم عرفیست و قاعده و محاوری و غلایی عرفیست در جمع بین خطابین کذائیین، ما میخوام بگیم که میشد رفعیت کرد در صورتی که به یک قرینه خاصهی که از نص استفاده بشه. مثلا حالا مثلا مثالش کجاست که از نص استفاده بشه؟ مثالش فرض کنید که یک دست از روایات مستفیضه، خب دلالت دارن که کفاره افطار عمدی شهر رمضان عتق رقبه هست نه مطلق. در زهار هم آیه دلالت دارد که کفاره زهار چی هست؟ عتق رقبه. با اینکه سبب اینجا چی هست؟ مختلفه، ولی کفاره چی هست؟ یکی. خب در اینجا اگر ما مطلق و مقید فرض بکنیم، میشد به این تقریب گفت خب اگر چنانچه اختلاف در سبب تأثیر گذار بود، در اصل کفاره تأثیر میذاشت، در حالی که به نفس سریع در اصل کفاره تأثیری نداشته. فکیف بالفرع، فرع کدومه؟ فی صورت الاصل عن الاصل، که در یکی سیام و تمامیت عشر یام، در یکی هم تصدق به ما یوتیق. خب اگر این اختلاف سبب میخواست تأثیر بذاره، در اصل کفاره چی میداشت آقا؟ تأثیر میداشت. همین قرینه است که حالا باید تأخیر بشه، یعنی اون مقصود این باشد که بالاخره یکی از این دو، یا اون یا اون، یعنی خصوصیت خاصی رو هیچ کدوم از این دو سبب نمیتونن اقتضا بکنن. اگر بتونن اقتضا بکنن در اصل کفاره اقتضا میکردن، فرض اینکه در اصل کفاره اقتضا خاصی نداشتن، هر روی کفاره واجبه. خب مثل اینکه عینا مثل اونجایی میمونه که اتحاد سبب، آقا عینا مثل اونجایی میموند که چی آقا؟ اتحاد سبب. چطور اونجا هم میکردی؟ اگر چنانچه در همون یک جای یک سبب باشه، مثلا فرض کنید الان اتحاد سبب کجا هست؟ من مثال میذارم برای شما، همین خود سوم، همین خود سوم در صحیحه مشرقی دارد که عتق رقبت مؤمنه، در سایر نصوص دارد عتق چی آقا؟ رقبت. اون روایت هم که گفتیم در سندش تشکیه که نه من نگاه کردم صحیحه هم هست، و شما ابن ابراهیم مشرقی صحیحه هست، صحیحه هست. خب این دو طایفه این اتحاد سبب داره، این در خود سوم دیگه. خب در اینجا اگر چنانچه در صورت عجز دو دسته رو باید وارد می شود، یه دسته می گفت چی آقا؟ سیام سمات عشر، یکی هم می گفت چی آقا؟ تصادق و مایوتی. اگر در اینجا وارد می شود اتحاد سبب، آیا این دو دست روایتی که در صورت عجز وارد شدن حمله به تأخیر نمی شدن؟ می شدن دیگه، سبب یکیه، حمله به تأخیر میشه اونجا. خب در جایی که سبب دو داست، ولی ما علم داریم از جانب شرع که هیچ تأثیری نداشته در اصل کفاره، کسی میتونه اینجا بگه که بله اینجا حمله بر چی میشه؟ تخییر میشه. این حرف آی خوییه، این مبنای آی خویی در اینجاست و این هم تحلیل علمی غایت ما یمکنو ان یقال فی تحلیل و تبیین مرام آی خویی. عبارتشو میخونم ببینید. ایشون در اینجا اینجور دارد، بعد از این که میگه فجمع بعضم بین طائفتین به حمله ما على تخییر بین صیام ثمانیت عشر یومن و بین تصدق به ما یتیق، مرمای خویی، این عرض کردم مبنای خویه مقصود بنده این است که آی خویی با این بیانی که من تعلیل کردم مناقشه و تحقیر کرده. آره اون این بیان تعلیل برای خود اون تحقیر هست، این بیانی که عرض کرده بودم. یعنی چرا تحقیر رو میگیم؟ به خاطر اینکه کنه چون هر دو کفاره عطبشون یکی که هست، در اون صورت عجزم باید کفارهشون چی باشه؟ آقا فرقی نداشته باشه بینشون. اگر بخواییم بگیم فرقی نداشته باشه، هر طرف تأثیر خودشون ندارد، تأثیر خاص خودشو، این لامحاله باید تأخیر رو بگیم. یعنی هر دو یکسان هم، چه در زهار چه در کفاره انبی شهر رمضان، من عجز عن الخصال یکون مخیرن بین چی آقا؟ بین این کفاره و اون کفاره، بین صیام ثلث عشر و بین آقا بفرمایید که تصدق به ما یتیق. مرمای خوی اشکال کرده، چی گفته؟ به انه او علی فرض اطلاق طائفت الاولا لا یمکن احراز و وحدت المطلوب. خب حالا فرض کنید که اون اولی اطلاق دارد، چون فرض رو برای این گرفته که این دوتا طائفه یکی هر دو اطلاق رقبه رو گرفته، ایشون فرض کرده، گفته که علی فرض این که ما اطلاق هم دارد شامل میشد، این احراز وحدت مطلوب نمیشد، لاحتمال کون مطلوب اشارت دهاره چی آقا؟ صوم ثمانیت عشر یومن و فی افطار شهر رمضان التصدق بما یطیق عند العجز فلا وجد الحمل لحمل المطلق علی المغیر بل هم به تخییر بل لابد من عمل فلان. عدم این است که این فرمایش ایشون در صورتی درسته که یه خطاب رقبه مؤمنه باشد، یه خطاب رقبه چی آقا؟ مطلق. بر حسب تحقیقی که ما کردیم قبلا گفتیم که اون سعی مشرقی در باب صوم، افطار عمدی صوم، سعی مشرقی تقیید میزنه نصوص مطلقه ای که گفته که اعتق رقبتم، این مؤمنه دارد دیگه، تقیید میزنه، چون اتحاد سبب دیگه در خود صوم دو طایفه است، یکی اعتق رقبه مطلق دارد، اون سعی مشرقی دارد اعتق رقبه چی آقا؟ مؤمنه. نتیجه چی میشه آقا؟ کفاره صوم عمدی، افطار عمدی میشد اتق رقبه مؤمنه. اجازه میده الان همین اتق رقبه مؤمنه داشته باشی شما اینجا الان. اون کفاره زهار چی است آقا؟ بفرمایید اتق رقبه. در این فرد این مناقشه خویی درسته، وارد میشه. چرا؟ به چه دلیل؟ به همون بیانی که تا درست کردم، چه کردم؟ گفتم چون هر یکی از این دو سبب در کفاره اصل تأثیر گذاشتن، فرض این است که یکی اتق رقبه مؤمنه است که صوم باشد، اون در زهار اتق رقبه مطلقه هست، پس زهار تأثیری دارد و کفاره عمدی تأثیر دیگری دارد. کفاره عمدی افطار، یعنی افطار عمدی صوم شهر رمضان چه تأثیری داره آقا؟ بفرمایید وجوب اتق رقبه مؤمنه رو. زهار چه تأثیری دارد؟ اتق رقبه مطلقه رو. پس این دو تأثیر با هم دیگه چی دارن آقا؟ تفاوت دارن. چرا تفاوت دارن؟ بفرمایید لاختلاف سبب، یکی زهاره و دیگری چی است آقا؟ صومه. خب فکیف اثره، چطور تأثیر گذاشته این اختلاف سبب در اصل کفاره؟ خب فمن
قریبه جدن لا یبعد قریبه مناسبه، یعنی احتمالش قابل دفع نیست. کمونجور که در از تأثیر گذاشته در این صورت عجدم چی کار بکنه آقا؟ تأثیر بذاره. چگونه تأثیر بذاره؟ خب یکی سمایت اشر باشه در صورت عجد، یکی هم چی باشه آقا؟ تصدق ما یتیق باشه. پس در این صورت اشکال و مناقشه های خویی چی هست آقا؟ درسته. ولی که این اشکال ایشون با قطع نظر از این بیانی که عرض کردم در این صورت وارده، در اون متن خود مستند این اشکالشون درست نیست، وارد نیست. چرا؟ چون ایشون فرض کرده هم اون کفاره افطار عمدی اعتبار عقبه هست و هم کفاره چی آقا؟ زهار. خب اگر شما این فرض رو کردی دیگه این مناقشه وارد چی آقا؟ نیست. چون اگر چنانچه این اختلاف سبب میخواست تأثیر بذاره در کفاره از تأثیر میذاشت. شما فرض کردی که در هم کفاره عمدی هم در زهار کفاره از چی هست آقا؟ این طور عقبه خوندم یه تأثیر نداشته، این مثل سبب واحد میمونه. ولیکن مقتضی تحقیق چیه؟ اینه که اون رقبه مؤمنه هست، چون صحیح مشرقی تعقیب میزنه اون رو، چون اتحاد سبب دیگه در سوم، در سوم دو طایفه بودن نصوص، ما در اتحاد سبب نگفتیم تعقیب میزنه، تعقیب میزنه اون رقبه مؤمنه هست. و در ظهار چی آقا؟ رقبه مطلقه هست. و همین که آقا گفته درسته، متوجه در این با این بیان در این فرضه، نه در اون فرضی که خود مستندشون آورده هر دو تا رو گرفته مطلقه فرض کرده. و یک جمله بگم تمام بشه، ولیکن اشکال اساسی اون فرضی که هر دو رقب مطلق هستن چیه؟ این است که دیگه از مطلق و مقید چی آقا اساسا بیرون میرون هستن، یا سهب القلم شده در این مثالی که زدیشون حواسش نبوده مؤمنه چاپ نشده، و یا اینکه اصلا گفته اشکال خیلی اساسی وارده برایشون، چون اینجا دیگه اصلا از قبیل مطلق و مقید چی آقا نیستن، هر دو رقبه هستن. و کجا کدوم مقیده آقا؟ مقید چیه؟ مقایده وجود ندارد که، در اصلش که هر دو عشق رقبه دارن مطلق، درست آقا؟ در اون فرقش هم که شده عجز باشد این هم که اصلا اعتقاد تقیید معنا ندارد، متقایر هم یکی سیام سمات اشر هست، یکی هم تصدق به ما چی آقا؟ یوتیق. پس اگر شما فرض کردی هر دو عشق رقبه هن، از مدار اصل بس این دو طایف روایات چی میشدن آقا؟ خارج میشن. مگر اینکه که مؤمنه فرض بکنید اون سوم رو کما هو تحقیق، اون وقت داخل در بحث میشد، داخل در بحث که شد به همین کیفیت، اون وقت این مناقشه که آقای خویی به این کیفیت کرده درسته، حرف درستیه. یعنی اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم که تخییر رو، تخییر اینجا معنا نداره، چون اینجا دلیل بر هم نیست، چون هر سببی اقتضا خودشو دارد، کما اینکه در کفاره عهد گذاشته در اینجا هم آقا ما همون رو میگیریم، یعنی در یکی متعین میشه صیام سمات اشهر، در دیگری متعین میشه چی آقا؟ تصدق به ما یوتیق اندل اج. این تمام کلامه. بفرمایید.
در صورت همین که شرعی باشه از شرعی داشته باشن حسایی کفاره باشه، اختلاف سبب که هست در صورت حسایی ما گفتیم اگر باشه خب میتونیم بگیم که در برش هم تخییر بشه، اما خب اگر از شرعی رو از قبیل امتنان بدونیم میشه گفت که در مثلا کفاره زهار امتنان مولا این بوده که سمانی عشر باشه، اما در
عجزم آقا گفتم به شما دقت کنید آقا، کتابی که میگه ای مکلف در صورت عجز عن الاف که اثر رقبه باشد سیام سمایت عشر هست، خود این خطاب به عجز که تسهیلن علال عاجز دارد این کفاره رو تخفیف میکند پایین میارد کم میکند، خود این مبنی بر چی هست آقا؟
امتنانه.
پس این خطابی که الان عظیم هست میبرد امتنانه. خب حالا که مبنی بر امتنان شد هیچی که از این دو نباید فرقی بکند در دو خطاب. اجازه بدید فرض این است که
خودش رو
فرض این است که آقا در جایی دارد امتنان میکند و عاجز، فرض این است که این کفاره اصلشون هر دو یکی بوده، یعنی این سبب در اون نص شرعی که خود شارع به ما آورده هیچ تأثیری در نص شارع این سبب در کفاره عصر چی آقا؟ بله؟ خب این دیگه خلاف قاعده هست، برای این که فرض این است که امتنان باید منشأ داشته باشد. شاری را اگه سوال بکنی آقا این سبب با اون سبب فرقی دارن در تاثیر کفاره؟ بفرما نه تاثیر ندارن، هر دو اجازه بدید، هر دو اجازه رقبه هست، هیچ کدوم مقید هم نیست، تاثیرشون سیگانه مساویه در اصل. حالا من امتنانن در یکی میخوام تخفیف کمتر بدم، در یکی جون دیگه تخفیف بیشتر بدم، مثلا فرق بکنه این بعد میخوام بگم خود این بر خلاف قاعده، چون هر دو خود فرقی ندارن. شما در سبب واحد چی بگفتید؟ دقت کنید اجازه بدید
اشد الاقابه این باشن، اگر که
نشدن دیگه، فرض کنید که در شهر اشد الاقابه چی آقا نشدن، اقابه هر دو چی شده در نست آقا بفرمایید؟ یکسانه. خب این خلاف قاعده است. چطور خلاف قاعده است؟ اونجایی که سبب واحد هست در نظر بگیرید، سبب واحد. مثال دادم برای شما، مثلا در خود سوم، در خود سوم دو طایفه رواز نیستن، سیه مشتقی چی میگرد؟ عطق رقبتا مؤمنه. سایر روایاتی میگه آقا عتق رقبه در کفاره افطار عمدی. حالا در صورت عجز اگه دو طایفه نصوص داشتیم، در صورت عجزا یه طایفه میگفتن که سیاس سمات عشر کمی که داریم در مواد مشابه، در همون یک مورد، در همون یک مورد آقا در صورت عجز نصوص مختلف داریم، یکی میگه تصدق ما یوتیق، یکی هم میگه چی آقا سیاس سمات عشر. اونجا میتونست این حرف بزنید؟ نه اصلا وجه نداره، یه حالا با تأخیر میکردید. اینجا میخوام بگم مثل اینکه سبب واحده. چرا؟ در حکم سبب واحده، چون فرض است که در کلام شاری هیچ گونه در کفاره هستی تأثیری با همدگی چی آقا؟ نداشتن. تا اینجا معلوم شد عرض بنده و فرمای شما هم من متوجه هستم، میخواد بگید من از آله چون سبب متعدده ممکن در اصل تأثیر نداره، در فرض تأثیر بذارد، خب اینجا میخوام بگیم که کمی بود دارد، استبعاد دارد، این احتمالش ضعیفه، اون عقباست، چون اگر میخواد اثر بذاره در همون عقاب اصلش اثر میذاشته که از نظر شاره نداشته، فرض کلام اینه. ولی یک اشکال اساسی که وارده اگر ما بگیم که هر دو رقبه هست، اصلا این بحث از مدار این دو تا مثال اصلا از مدار بحث چی میشه آقا؟ خارج میشه، مطلق و مقیدی نیست. بله تعجب از ایشونه که به جای اینکه اشکال بکنه که آقا شما این فرض رو که کردید، این فرض شما از مدار بحث خارجه، این رو مسلم گرفته داخل در مدار بحث، بعد مناقشه کرده که حمله و تحقیر بکنیم، هیچ چه حرفیه؟ اصلا این از قبیل مطلق و مقید نیست تا موضوع حمل باشه. بفرمایید
کفاره فر
ما هم
که
ما احتمال خصوصیت بریم به
این که بخاطر اینکه از کار مختلفه
کفاره فر هم برای ضعیف و مختلفه کفاره فر هم یا فقط کفاره فر؟
نه کفاره فر،
یعنی اصلش مساویه. آه بله
برای این که از باب مختلف بودن کفاره فرق با هم
دیگر بله بله تفاوت بکنن، برای اون قایت الامر شد حاصل میشه در دوران هم بین تحییر
و تحییر اینجا
حد اصالت تحییر محکمه. بله دیگه اگه احتمال رو بدیم، اگه احتمال رو بدیم، احتمال متنابه، احتمال اقلائی نه خیالی، احتمال اقلائی بدیم، اینجا قاعده همون اصل تو تعیین محکمه. بله دیگه دوران من تعیین تأخیر میشه. بله قاعده دوران من تعیین تأخیر میشه. اونجا اصل تو تعیین حرف درستیه. ولی عرض کردم به شما که اینجا اصلا این تعبیر هم غلطه. چون یکی مطلق و دیگری مقید نیست. دو تا خطاب. هر دو عتق رقبتن هست. توجه فرمودی؟ بله یعنی یک چیز مستقلیه اون. یعنی چی میشه آقا؟ یعنی اگر نگید حمل آقا هر خطاب خودشه، یکی عجز از ظهاره کفاره ظهاره، یکی عجز از چیست آقا کفاره افطار عمدیه، او دو خطاب مستقل هر خطاب در مورد خودش میگیری، مثلا نوبت به دوران بین تعیین و تأخیر و بین این چیز اصلا نمیرسد و نیاز به حمل هم ندارد اصلا، این تعبیر حمل هم درست نیست، چون دو خطاب مستقل هم لوفورست ما داریم، لوفورست فرض است که نوبت به حمل برسد.
در غیر از با مکنه
خب غیر از آن مطلق مقید اصلا آقا در اونجا اگر باشد دیگه اصلا باز هم دوران ابن تعیین تأخیر معنا ندارد، چون دو تا کتاب جداست دیگه. آقا یه کتاب در ظهار وارد شده که ان الاجزاء عن الكفاره شما اینو بده، یه کتاب در کفاره عمدی وارد شده که چی افطار عمدی ان الاجزاء عن الكفاره اینو بده. خب این دو تا اگر مطلق و مقید فرض نکنیم و تنافی بینشون نباشد و حملم نوبت نرسد، خب دو کتاب مستقل هر کدوم هم در مورد خودش با چیکار بکنیم آقا اصلا وجهی برای تحقیق نداره، چون دو تا موضوع جداست. بله؟ خب ایشون میخوام بگیم تعبیر حمل کرده درست نیست، این تعبیر حمل شو قبول کرده که اینجا باید حمل بشه، اصلا نوبت به حمل نمیرسد. اصلا حمل ببینید آقا ما این اصلا تخییر هم که میگه تخییر ایشون بخواد بگه آقا اینجا داخل در مسئله بحث هست و اگر نبود این اختلاف سبب میگه حمل بشد، ولی چون اختلاف سبب دارد اینجا جای حمل نیست. ما خواهم بگیم که اینجا اصلا چه اختلاف، اگر اختلاف سبب باشد چون یکی مطلق و دیگری مقید نیست اصلا موضوع حمل چی است آقا؟ منتفیه.
شما نمیتونید اعراض وعدت مطلوب بکنید که تنافی درست بشه که حمل بکنید.
بله 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 بله، به هیچ وجه در اینجا شبهه و احتمال وحدت مطلوب هم نیست.
اینو میگه اگر شما اعراض وعدت مطلوب کردید تنافی عرضی درست میشه، عرضی درست میشه.
بله.
ما مطلوب شده هم بکنید
نه اینجا میگه چون اختلاف سبب داره ما احتمال میدیم، اجازه بدید میگه چون اختلاف سبب داره احتمال میدیم که هر سبب تأثیر خودش داشته باشد. خب این هر درستی اساسا دو تا موضوع جدان، احتمال چیه؟ قطعا اثر خودش داره، مگه هر حکم موضوع خودش نداره؟ هر موضوع حکم خودش نمیتلبد، دو تا موضوع جداست دیگه. پس این احتمال میدن، این برای کسی این تعبیر جای درست است که ما داخل در مطلق و مقید بکنیم، اون وقت بگیم که سبب که مختلف شد این احتمال دارد که هر سبب اقتضای خودش داشته باشد، لذا دیگه این حمل بر مطلق و مقید نمیشه، این در اونجاست. خب بگذاریم از این مطلب. مطلب دیگه علامه در کتاب مبادئ الوصول در اونجا اصلا مسئله رو به سه قسم تقسیم کرده. تقسیم اول، قسم اول یعنی از این تقسیم گفته اونجایی که حکم در مطلق و مقید مختلف باشد، عبارتش اینه: ان کان حکم المطلق مخالفا لحکم المقید لم يحمل المطلق عليه. اختلاف این اختلاف حکم از کلامشون معلوم میشه که دو تا تفسیر داره. تفسیر اول یعنی اختلاف حکم ناشی از اختلاف متعلق، مثلا در باب زکات گفته آت و زکات، در باب صوم اون نصوصی که اجزا و شرایط در باب صلات بیان کرده، نصوص بیانیه اجزا و شرایط صلات، میگه این دو تا رو کنار هم بذارید خب اصلا کل حجر فی جنب الاسبته، حکمش اصلا مختلفه. ببینید ایشون در اینجا این که عرض میکنیم که مقصود ایشون از این اختلاف حکم، اختلاف ناشی از متعلقه، به این قرینه است: رد امکان جمع بینهما من غیر، رو تحلیل میکند چرا قابل هم، چرا هم ممنوع اینجا نمیشه هم کرد، میگه لامکان جمع بینهما من غیر تناف لعدم تعلق احدهما بالآخر بهیه مثل بعد معذرت میخوام، درست که المطلق والمقید اذا وردا فاما ان یکون حکم احدهما مخالفا لحکم الآخر، اینجا رو کقولی آت الزکات و اعتق رقبتن مؤمنتن او اطعم طعاما من اطعمه العراق وقت ثوبان بهذا لا خلاف في انه لا يحمل آت الزکات با اعتق رقبتن مؤمنتن. خب اون رد زکاته، این موضوع عتق رقبه مؤمنه است. دو تا خطاب، دو تا موضوع جدا داره. یک موضوعش مقیده، یک موضوعش هم آت زکات مطلقه. اون نسبت به زکات اطلاق داره. این راجع به عتق رقبه مقید هست. اصلا با هم دیگه هیچ گونه ربطی ندارن. پس مثال روشون به این زده. یعنی دو تا حکمی که دو خطابی که متعلق حکم این دو خطاب، این دو تا متعلق با هم دیگه اصلا بیگانه هستن. خب این فرض ایشونه. بعد کقولی آت زکات و اعتق رقبتا مؤمنه او اطعم طعاما من اطعمت العراق وقت و ثوبن، چهار تا مثال زده که هر چهار تا با هم دیگه چی دارن آقا؟ بیگانه. بله، خب این یک تفسیر. بعد دارد که ایشون الا به دلیل منفصل، اونجایی که همینجایی که گفتیم هم نمیشد، مگر به دلیل منفصل که نصی داشته باشیم، اجماعی داشته باشیم، حالا اون حرف دیگریه. اذا کان حکم المطلق مخالفا لحکم المقید لم یعمل المطلق علی. این یک فرضه که این الا به دلیل منفصل، من معذرت میخوام، به این فرض اول مربوط نیست. این مطلقا قابل حمل نیست، به هیچ هم قرینه یا دلیلی هم نمیتوند این دو رو با هم دیگه جمع بکند. این روشن. و این ماثله، این فرض دوم، این صورت اول قابل استثنا نیست. بله، خب ایشون عرض میکنم به شما در اون فرضی که اختلاف متعلق دارن قابل استثناء چی آقا؟ نیست. فرق کنی بگو. اما این اختلاف حکمی که اختلاف فی الحکم، این رو استثناء میگیم هست. منتهی اختلاف در حکم به دو تفسیره، به دو بیانه. یک بیان اختلاف در حکم که خودش الان مثال زده به چیه؟ به اختلاف متعلق. این قابط استثناء چی آقا؟ نداره. یه بیان دیگه چی از اختلاف حکم؟ این است که متعلق یکیست، توجه فرمودید، سبب هم یکیست. متعلق و سبب هر دو چی هستن آقا؟ یکی هم. اما حکمشون چی هست آقا؟ مختلفه. که ما اگر باشیم و ظاهر عبارت از اختلاف فی الحکم همین دومی به ذهن میاد، ولی خود ایشون متاسفانه اون اختلاف الحکم اول تفسیر کرده با همون تفسیر اول، بعد این دومی رو به صورت استثناء گفته. توجه فرمودی؟ این یک مقداری در بیان تأکید، نباید این استثناء باشه، چون اونی که به ذهن متبادر میشه از اختلاف در حکم اینه که در سبب به متعلق واحد اما در حکم مختلف. مثل چی؟ خودش مثال زده، خود مرحوم بله علامه گفته، مثل که بگد که در زهار تارتن در نسی وارد بشد عتق رقبتن و در نسی دیگر وارد بشد که لا تعتق رقبتن کافره. بله؟ اد نداره. آره بله؟ بله، یکی میده که تملک داره ایشون. خب بله، لا تملک رقبتن کافره. بله، اینجا حکمشون مختلفه، متعلق مختلفه. بعد متعلق و متعلق میشه و الا رقبه کافر هر دو یکی، هر دو رقبه که هستن، اونم رقبه هست، اینم رقبه هست. نه عرض میکنم دیگه، چون همون صورت اول رو در همین نهایه نه این در این مثال هم مورد اول تعلیل کرد. اول چرا گفت هم ممنوعه؟ تعلیل داره، لامکان الجمع بینهما من غیر تناف و لعدم تعلق احدهما بالآخر الا فی صورت واحده و هیه مثل این عتق رقبتن فی کفارت الزهار و قولی لا تملک رقبتن فا انهو یقتضی تغییر رقبه به عدم الکف. این که این صورته
ادامه هم عبارت باره عجبتان، این عبارت تحقیق
کردی مشکل رو این عبارت در دومسته با همگی باید چسبیده در نهایت الوصول. ببینید آقا، در نهایت الوصول اینجور دارد عبارتشو ببینید در اون شماره 3 المطلق و المقید ادا ورده فا اما ان یکون حکم احده ما چی آقا؟ بفرمایید مخالفن لحکم الاخر، درسته؟ حکم احده ما مخالفن لحکم الاخر. این رو ایشون چی مثال داده الان؟ ببینید مثال داده که قولی آت و زکات و اعتق رغبتن مؤمنه او اطعم طعاما من اطعمه العراق و خطاب وقت صوبن. این چارتا اصلا اینا به طور کلی در موضوع و متعلق و سبب همه چی با هم چی دارن آقا؟ اختلاف دارن. خودش داره مثال میزنه، اذا اختلف حکم احد اما حکم الاخر، بعد مثال میزنه به این. پس معلوم مرادش از اختلاف حکم در درجه اول همین، خودش تری مثال زده. بله اون صورت استثناء اونجاییست که اون مثال دومی که عرض کردیمه. در مجموع آقا اینجا میخوام بگیم که اگر از قبیل اول که خودش مثال زده باشه، داخل در همون کلام محقق میره که خودش اونجا مشون مثال زده بود. محقق به چی مثال زده اونجا؟ یکی به ظهار مثال زده، یکی به سیام، جدا جدا، یکی متعلق و سبب و موضوع همه با هم فرق دارد. این واضح، عدم حمل واضحه و قابلیت هیچ استثنایی چی آقا نداره. اما اونجایی که در متعلق با هم به حسب جنس یکی باشن اما به حسب وقت فرق داشته باشن، مثلا بگید اعتق رقبتن، این میگه لا تملک رقبتن کافره، یا لا تملک، تملک درسته، لا تملک رقبتن کافره، یعنی رو در ملک دیگری در نیار. در حال هر ملکی فر و تملیک دیگه، تملیکه، یعنی قابل تملیک نداره رقبه کافره. بله هر ملک هم ملک مالک شدن هم فر و تملیک غیر دیگه.
آه همون نتونم مالک رو کافره
بشن، اتقام نمیشه، اتقام نمیشه، مقید برای اتقام رقبه کافره فر به اینست که ملک باشد. اون وقت لا تملک که درست نیست، باید بشه مثلا لا تملک، یعنی رقبه کافری به ملک در نمیاد، به این کیفیت باید باشد. لا تملک رقبتون کافره، یعنی هیچ رقبه کافری به ملک در چی آقا نمیاد. لا تملک تو مالک نشو رقبه کافری، این معنی ندرست. این تعبیر درست نیست آقا. عرض کنم یا باید لا تملک باشد یا لا تملک. این اگر بخواید که به این صورت تفسیر بکنید، عرض بکنم به این، بله بله، اگر بخواید به این صورت تفسیر بکنید که آقا هیچ رقبه کافری به ملک در نمیاد، درسته؟ این باید بگید آقا لا تو ملک، یعنی هیچ رقبه کافری تملیک چی آقا؟ نمیشه.
لا تملیک
و اخبار در مقام انشاء، این مستعمل نیست آقا، لا تملیک مستعمل نیست. اجازه بید آقا، لا بی الا فی ملک، همینجور، یعنی ما لا یملک لیس قابلا للبی، لا تملک رقبتون کافره. یعنی
وقتی که ما هم اعتق رقبتون تنمی اشاره
رقبه کافره به ملکیت در میاد،
نه به شخصی میگن، شخصی به شخصی
بگیم
یه
حالت
رقابتن
عین،
این دلالت اشاره داره، یعنی یک
رقابه یک طرف. اون عبارتی که میگید بله بله، اون عبارت به اینجا ربطی نداره، دقت کنید آقا. اگر بخوام بگیم که آقا رقابه کافره به ملک در نمیاد، چطوری باید تعبیر بکنیم در عربی؟ لا تملک رقابتون کافره دیگه. بله این لا تملک رقابتون کافره چی میگه؟ آه چی آوردی؟ بخون. تملک چما داری میخونی؟ خب
خب
درست دیگه تو ملکی آقا. یعنی وقتی که گفتیم که رغب کافر در نمیاد مختزاش این است که آفرین اون مطلق قید بخوره به غیر رغب کافره، چون از فرق بر ملک وقتی که لا تملکن لیست از رغبت الکافر لیست قابلتن لتملیک، یعنی این لا تملک وقتی که این شد اون باید اون کتاب مطلق تقیید بخوره به چی آقا؟ به غیر کافره. خب اینجا حمله، اما نه از قبیل حمل مطلق بر مقید. دیروزم عرض کردم این غلطه، حمل مطلق بر غیر مقید یعنی مقصود از اون اعتق رغبتن چی است آقا؟ رغبه غیر کافره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.